نگذارد پیش، اندیشه کن از نخست در باری جنگ، وانگاه ببر هجوم بر دشمن خیش.
رسیدیم به ساعت 20 و به شما عزیزان شنونده و همراهان رادیو ایران سال روز شهادت 11 اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
ماه سامر را به نام خدا، به نام خدایی که راه رسیدن به سعادت رو اقتدا به سیره پیامبر و خاندان پاکش قرار داده. هموطنان عزیز، عزاداران سال روز شهادت حجت 11 خدا امام حسن عسکری علیه آلاف تحیت و سنا، سلام بر شما. شنونده ویژه برنامه ماه سامر را هستید، برنامه‌ای که تقدیم میشه به فدایی حرم امامین عسکریین، شیر سامر را، پهلوان کرمانشاهی، شهید مهدی نوروزی، قربتن الالله. سید علی آقای قاضی می فرمود شما را سفارش می کنم به اقامه نماز در بهترین و با فضیلت ترین وقتش، شما را سفارش می کنم به خواندن نافله ها، اگر توانستید همش را به جا بیاورید، اگر مشغله های دنیا نگذاشت دست کم نماز اوابین را بخوانید، 8 رکعت در وقت ظهر. آیت الله آقا سید رضا بهاءالدینی هم می‌فرمود اگر دلتان برکت می‌خواهد نماز اول وقت بخونید. هموطنان عزیز، هم در سال روز شهادت امام 11 شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شماییم. تسلیت عرض میکنم این روز رو و امیدوارم که همه ما از پیروان واقعی حضرت آقا باشیم. اما روایتی هستش که ابو هاشم جعفری از یاران خاص امام حسن عسکری علیه السلام تعریف میکنن که بنده در محضر اون بزرگوار بودم و امام مشغول نگارش نامه بودند. وقت ادای نماز فرا رسید و صدای اذان به گوش رسید. مولایم نامه را کنار گذاشت و برای اقامه نماز اول وقت برخاست. پس از فراغت از نماز و راز و نیاز امام دوباره بازگشت و قلم به دست گرفت. روایت جناب ابو هاشم از امام عسکری تنها روایتی نیست که با این مضمون به دست ما رسیده. فراوان هستن روایت هایی که نشون میدن اهل بیت کارهای مهم خودشون رو رها میکردن برای پرداختن به کاری مهمتر به نام اقامه نماز اول وقت. خب کارشناس محترم برنامه و همکار عزیزم، کارشناس مجری بهتره بگم، آقای مهندس فتیح‌پور عزیز اینجا هستن، من سلام بکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما آقای همایی عزیز و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم، در خدمتون هستم.
زنده باشین استاد، ما در خدمت شما. اما بسیار از فضائل و فواید نماز اول وقت گفتند و ما شنیدیم. خیلی همون الحمدلله رب العالمین تا جایی که تونستیم نماز اول وقت خوندیم. خیلی از ما و همطور شنونده همون خب به دلایلی نمیتونن یا فرصت ندارن یا کاهلی میکنن. این که حالا چه کنیم موضوع دیگری است، در موردش صحبت شده. من میخوام امروز با شما گفتگو رو در مورد دیگه آغاز کنم. جناب فتحی پور، من خودم دختری دارم که 10 سالش شده و خب به سن تکلیف رسیده، باید چون به تکلیف رسیده با مسائل مذهبی و علوم دینی آشنا بشه، بعد نمازش رو و تکالیف دینیش رو بدونه. از طرفی ما میخوایم که خب او رو زده نکنیم، به یک شکلی خودتون بهتر میدونید که وارد ماجراش کنیم که زده نشه و علاقه من بشه. پدران و مادران بسیاری که الان صدای بنده و شما رو میشنوند این دغدغه رو دارن. دغدغه من به تنهایی نیست، فوج انبوه مسائلی که در رسانه ها میاد، در فضای مجازی هست، در میان دوستان و محله و اینا یه طرف، و اون اتفاقی که ما میخوایم رقم بزنیم که بچه‌مون برای نمازش و تکلیفش اهمیتی قائل باشه، مخصوصا نماز اول وقت، مسئله دیگه یه. چه کنیم به نظرتون بهتر؟
هر سبت خدمت شما که از چند زاویه میشه این مسئله رو مورد مداقه قرار داد. من یه قاعده کلی رو خدمتون عرض میکنم، خدمت از خودم و همینطور عزیزان شنونده. اولا بچه های ما لزوماً به گفتار ما توجه نمی کنن. بچه های ما تحت تأثیر رفتار ما هستن، رفتاری که غیر مستقیم اونها برداشت میکنن، نه لزوماً اون چیزی که ما دیکته میکنیم که این کار رو بکنید یا این کار رو نکنید.
یعنی نمایشی نیست بلکه واقعی.
نه اصلا واقعا نیتونی، بچه ها خیلی باهوشتر از این صحبتان. مضافه بر اینکه میگم باهوشی لزوماً مقصودم IQ یا EQ نیست، مقصودم هوشی است که خداوند در بنی بشر قرار داده. الگوی تربیتی ما اینطوری است، ما نگاه میکنیم که بزرگترانمون چگونه عمل میکنن، نه اینکه چی میگن. چون واقعا ما درک خیلی زیادی ممکنه حتی نسبت به کلمات و عبارات و یا جملات نداشته باشیم. خیلی بچه شما میخوای باهاش صحبت بکنی در رابطه با اهمیت نظم و ترتیب، خب او واقعا چه درکی خواهد داشت که شما بگید مثلا میبایست نظم و ترتیب داشته باشید تا در زندگی موفق باشید؟ او اصلا همچین چیزی رو درک نمیکنه. اون میگه برای چی من الان مثلا باید وقتم رو مقید بکنم، میتونم برم بازی کنم، برای چی باید برم درس بخونم؟ لزوما به حرف شما توجه نمیکنه، مگر اینکه در الگوی رفتاری شما اتفاقی رو ببینه، یک جذابیت و خوبی درک بکنه و خودش اوتوماتیک همون کار رو انجام میده. بچه ها نگاه میکنن اگر پدر سیگار دستش گرفته باشه سیگار به دست میگیرن.
عجب، قابل توجه پدر مادرش.
اصلا لزوماً قرار نیست که پدر مادر به بچه بگن که سیگار نکش خوب نیست، یا سیگار بکش که خوبه، اصلا اینا نیست.
همون کاری که انجام میدن،
کاری که میبینن دارن انجام میدن. حالا در رابطه با مضامین اخلاقی و مضامین دینی هم دقیقاً همینه. اگر ما توجهی نداشته باشیم، یعنی خودمون عامل نباشیم، خودمون توجه نکنیم به سیستم نظم، توجه نکنیم به سیستم نماز اول وقت، که راجبش صحبت هم خواهیم کرد، اگر توجه به این موضوع نداشته باشیم، شما انتظار دارید که مثلا بچه‌ها تحت تاثیر حرف ما این مسیر رو طی کنن؟ نه، این نیست، این اتفاق نخواهد افتاد، یا حداقل بگم خیلی کم پیش میاد که مثلا اونم تحت تاثیر
کاملا متوجه فرمای شما هستم. تازه اگرم به ندرت پیش بیاد شاید گذرا باشه.
عرض میکنم مقطعیه، وگرنه تأثیر گذار نیست. خود ما اگر نگاه بکنیم ببینیم چه الگویی از پدر مادرمون برداشتیم، چه الگویی از بزرگانمون برداشتیم.
خب چی کار کنیم جناب فتحی؟ من چی کار کنم که بچه‌ام فکر کنه این کار با اهمیته، نماز براش خوبه؟ خب آیات و عباراتی رو که میخونه شاید معانیش هم ندونه ها، ولی یک نتیجه در زندگی بده براش.
میگن درخت رو از میوهش میشناسن.
بله.
شما تصور بکنید که خیلی اهتمام داشته باشید اتفاقا به نماز اول وقت، و پشت سر اون رفتار خشن، بی توجهی، بی اهمیتی نسبت به خانم خانواده، نسبت به فرزند، نسبت به همسایه، نسبت به دوست، نسبت به محیط زیست داشته باشید. خب فکر میکنید که اون وقت اون نماز تأثیر میذاره؟ اتفاقا اثر عکس هم خواهد داشت. چراشون میگه این که نماز میخونه اینطوری در این رفتار میکنه، اصلا نمیخوام نماز رو. من خاطرم هست این رو که دارم عرض میکنم، چون این الگو رو افتخار میکنم و گرفتم افتخار میکنم و با افتخارم این رو ذکر میکنم. این و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی از اون باب نگاه بکنید، از باب خود ستایی نیست، از باب یک تجربه
شما رو میشناسم
ارزشمنده. من خیلی کوچیک بودم، مثلا 3-4 سالم بود، تو کوچه که داشتیم با برادرم اینا بازی میکردیم و دوستان دیگه، یه آقایی بود به اسم آقای ممدو، خدا رحمتش بکنه، که بعدن هم پسرش به شهادت رسید،
خدا رحمتش.
یک آقایی بود کلاشاپو هم میذاشت، یک آدم پیرمرد بسیار موقره،
از این قدیمی های خوب،
از این قدیمی های خیلی خوش لباس بح بح. و ویژگی که داشت و در بین اون در واقع همسایه های ما بسیار مشهود بود این که آقای ممدوح وقتی می اومد سلام علیک کردنش با بچه ها خیلی مؤدبانه بود و خیلی بزرگوارانه. هیچ وقت خاطرم نمیره ما وقتی این دیدیم آقای ممدوح میاد وای میسادیم تا آقای ممدوح بیاد رد شه و سلام بهش میکردیم، مثلا سلام معمولی که میکردیم، میگفت سلام پسرم، سلام آقا جون، حال شما خوبه، خسته نباشین، بازی میکردیم، باره کلا. ببینید دیالوگ هایی که بین ما و آقای ممدوح برگزار میشد این اندازه بود. من به دوستان عرض میکردم، حتی گاهی به فرزندان خودم میگم، اگر حسن خلقی من در رفتار دارم ریشش رو در آقای ممدوح میدونم، ریشش رو در برخورد عموی بزرگوار خودم میدونم، ریشش رو در برخورد پدرم میدونم.
خدایش
ببینید اینها کسانی بودن، این آقای ممدوح که به رحمت خودم رفت، خدا رحمتش بکنه، پدرم در قید حیات خودم ان شاء الله حفظش بکنه و البته عموما به رحمت خدا رفت. حالا این نکته که میخوام عرض بکنم خدمت شما، ببینید این لبخند و این خوب سخن گفتن آقای ممدوح بود که تأثیر میذاشت که ماها تو اون محله رفتارمون اینطوری بار بیاد.
اولی مربیت بوده وقتی 3-4 سالته،
اگرچه اصلا ما ارتباط آنچنانی نداشتیم، فقط به اندازه که ایشون از کوچه ما بیاد گذر بکنه و بره، این که دارم عرض میکنم به این اندازه، یعنی ما هش رو دشی نداشتیم، اصلا قرابت سنی نداشتیم،
ولی اثر رفتار رو ببینه آقای فتی
بسیار تأثیرگذار. شما همین الگو رو هم داشته باشید. باز مثال میخوام بزنم، معلمی داشتیم خدا انشالله حفظش بکنه، آجاهای مسکریان، که من قرائت قرآن رو از ایشون یاد گرفتم، در جلسات ایشون بودم، معلم ریاضی ما بود و معلم قرآن. اهتمام به نظم و ترتیب و نماز اول وقت رو در گفتار ایشون نبود، بلکه در رفتار ایشون بود. وقتایی که میدیدیم داریم کاری انجام میدیم، موقع اذان که میشد من میدم که ایشون بلند میشد بدون که به ما چیزی بگه، بلند میشد و وضو میگرفت و نماز رو میخوند. حالا تو مدرسه که بودیم در اون سالها، سال 61-62 اون سالها تقریبا، خب خیلی برای من جالب بود که چی شد نیمت مثلا وسط بازی یا مثلا وسط کار علمی بلند شد ایشون این کار کرد. من میگفتم باید منظم باشه، خودشم بسیار آدم منظمی بود، بسیار آدم پاکیزه‌ای بود، عرض میکنم خدا انشالله حفظش بکنه، هنوزم در قید حیات. خب ببینید اهتمام ما به نظم نشأت داشت از رفتار ایشون. من اینه که دارم میگم باز تجربه های شخصی خودم رو میگم، ایشون کاغذ های باطله رو جمع میکرد، معمولا کنار هم قرار میداد، دفترش درست میکرد و تو فرصت هایی که بعضا مثلا مسافرتی میرفتیم، اردوی میرفتیم یا زنگ تفریح جایی بود، مثلا میخواست نکته ای رو، مسئله ای رو بگه، من میدم که رو گوشه این کاغذ ها مینوش رو برای ما بیان میکرد. من میشه دقت میکردم که چی جالبه، مثلا تو ذهن بچگی خودم این بوده چی جالب این کاغذ باطله ها رو این یه طرفاشو داره استفاده میکنه و مسئله مثلا چه میدونم هندسه رو برای ما اثبات میکرد، گاهی میگفت سوال میپرسیدی. خب این شد تو ذهن من، یعنی اگر به این سمت من گرایش پیدا کردم مبنی بر این که از دقایق عمرم بتونم استفاده کنم، در گفتار ایشون نبود بلکه در کردارش.
پس من نمیتونم هر جوری دلم میخواد رفتار کنم، نسبت به طبیعت و محیط زیست بی تفاوت باشم، نسبت به خانواده خدای نکرده پرخاشگر و بی تفاوت باشم، بی مسئولیت باشم و بعد
آرزو بکنم که بچه‌ها به من بسن.
اجازه بدید جناب فتیپور یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برگردیم و به گفتگومون ادامه بدیم. شنوندگان محترم، ویژه برنامه ماه سامرا رو میشنوید به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. همراه ما باشید، برمیگردیم با کارشناس محترم جناب فتیپور، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. Thank you. خب وقتتون بخیر شنوندگان محترم، سال روز شهادت امام حسن عسکری هم بر شما تسلیت باد. همونطور که عرض کردم جناب آقای فتیپور کارشناس محترم برنامه اینجا هستن و در حال گفتگو هستیم در مورد اهمیت نماز، خصوصا نماز اول وقت. بخش اول گفتگومون شما یه فرمایشی داشتید خیلی برام جالب بود، فرمودید که درخت رو از میوهش میشناسن. موقعی که داشتیم گفتگو میکنیم در مورد بحث نماز و پدر و مادر و همطور فرزندان، میشه راجع به ربطش بیشتر صحبت کنیم؟
حقیقتش این ضرب المثل خب یک ضرب المثلی است که مفهومش در خیلی از الگوهای در واقع تربیتی ما و اخلاقی و دینی ما جا داره، صدق میکنه و قابل پیگیری. میدونید یه تعبیری تو قرآن هست، من حقیقتش وقتی که نماز رو میخوام راجبش صحبت کنم یا فکر کنم یا جایی حتی حرفی بزنم، اول چیزی که به ذهنم میرسه این آیه است. ما درباره نماز خیلی آیه داریم، اقام الصلاة و اینا که به اندازه کافی در قرآن هست. منتها یه تعبیری هست، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از بدی و از رفتارهای ناپسند دور میکنه، نهی میکنه انسان رو. اینی که عرض کردم خدمت شما که درخت رو به میوهش میشناسن، نماز رو به ثمره رفتاریش میشناسن، نه فقط به این قیام و قعودی که هست و چه میدونم از کاری که گفته میشه. بذارید تو همین لابلا یک حدیثی هم بگم، این از حدیث بسیار بسیار مهمه، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، یکی از ائمه معصومین علیهم السلام هست که میگن نگاه نکنید به طول رکوع و سجود آنها، ای بسا، حالا من مضمون اون روایت رو میگم، ای بسا اینها عادتشون شده باشه که اگر این رفتار رو ازشون بگیرید میترسن، فقط عادت کردن. نگاه کنید ببینید که اینها ادای امانت میکنن، اینها راستگو هستن، اینها امین هستن یا نه.
خب جناب فتیپور یه سال پیش میاد، چه نشانه هایی هست برای یه نمازگزار واقعی، یک دیندار راستین که خدا رو پرستش میکنه، قصد گول زدن دیگران نداره، قصد خدا رو هم که شما بارها فرمودید که خدا رو که نمیتونیم گول بزنیم، قصد گول زدن دیگران نداره برای ریانکارنیم، یه نشانه‌ای باید داشته باشیم؟
ببینید نشانه افراد رو در رفتارشون، اون هم نه در یک مقطع، در حوزه‌های مختلف باید جستجو کرد و فهمید
معیار رفتاری.
ببینید اگر یک نفر آدم خوش اخلاقیه، این خوش اخلاقی خودش رو در خونه نشون میده، در برخورد با همسرش، در برخورد با فرزندانش، در برخورد با همسایه، در برخورد با ارباب رجوع، در برخورد با راننده تاکسی، در برخورد با محیط زیست، در برخورد با حیوان، در برخورد با هر چیزی که شما فکر میکنید، معلومه آدم خوش اخلاقه، خوش قلبه.
عجب.
این نشون میده که این یک ارتباطی با خدا پیدا کرده. چرا؟ چون خداوند رؤوفه، خداوند رحیمه، من لا یرحم لا یرحم، اگر کسی بویی از رحمت نبرده باشه، حتی اگر دهانش پر از اذکار یا رحمان یا رحیم هم باشه، نتیجه نخواهد گرفت. ما نگاه نمی کنیم به لغلغه زبان. ببینید یه تعبیری تو قرآن هست، این از تعبیر خیلی عجیبه، من دعوت میکنم عزیزان رو حتما حتما در مراجعه به قرآن بسنده نکنن به کسب ثواب، رفتار میبایست استخراج بکنیم. یه تعبیری هست در قرآن میفرماد که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، بعضی ها هستند که تو رو به عجب وامی دارن در گفتگو. در عربی به عجب واداشتن یعنی که شما خوشتون میاد، یعنی شیفته سخن گفتن این فرد میشید. بعد خدا میفرماد این آدم اگر به یه جایگاهی برسه، یهلک الحرث و النسل، یعنی زراعت ها رو از بین میبره، نسل از بین میبره. عجب. این آدم خبیثترین آدمه، عبد الخصام تعبیر که در قرآن است، یعنی به گفتار که نیست. ما نگاه میکنیم ببینیم که این آدم در الگوهای رفتاری چطوریه، چطوری داره عمل میکنه. من در مشاورهایی که بعضا برای ازدواج میدم به بعضی از دوستان میگم، میگم این که شما از یه نفر بپرسید که آیا شما بد اخلاقی، آیا شما راستگویی یا دروغگویی، کدوم آدمی رو شما پیدا میکنید؟
بگه آره
من دروغم. همجم میگن که نه آقا من راستگویم و اصلا آدم باید صداقت سرمایه زندگیش باشه، همه این حرفا رو میزنن. شما برید محل کارش، اگه کاسبه برید ببینید که این چطوری با مردم معامله میکنه، اگر کارمنده ببینید با ارباب رجوع چطوری برخورد میکنه.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته
آید در حدیث دیگران. شما میبینید این آدم معقول داره رفتار میکنه، میفهمید که این آدم خوش اخلاقه. میبینید نه این آدم عصبیه، هزاری هم به شما بگه نه آقا اصلا آدم نه بعد عصبانی بشه، چون هیچ کی این حرفا رو نمیزنه. برگردیم به بحث نماز.
بله.
اگر میخواییم نماز رو ترویج بدیم، من اتفاقا میخوام بگم ترویج ندید نماز رو، شما نماز بخونید. نماز اگر شما نمازتون نماز باشه تنها عن الفحشاء و المنکر باشه و تأثیر بذاره در رفتار شما، دیگران جذب میشن، اصلا نیازی نیست
دیگران نماز خونن. اینکه
شما دنبال باشید، شما چی کار داری به اینکه دیگران نماز میخوان بخونن یا نخونن؟ حالا میدونم ممکنه بعضی از عزیزان بگن که پس این آیه قرآن که وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها یعنی چی؟ که تو سوره مبارک لقمان یعنی امر کن خانواده‌ات رو به نماز. امر کردن به رفتاره نه به گفتار. اگر شما به عنوان یک آدم موفق در جامعه، در خانواده، در محل کارتون، در همسایگیتون طوری رفتار بکنید که دیگران میگن این چه آدم خوبیه، به این آدم میشه اعتماد کرد.
امامان معصوم همین کارو کردن.
میشه از این، یعنی از این آدم احساس خسارت نداریم ما، احساس امنیت میکنیم. میشه رفت پلو این آدم دو کلام حرف زد، چه اگر مشکلی داشت به او عرضه کرد و ما امید داریم که اگر مثلا کاری بتونه انجام بده انجام میده. اگر این گونه عمل کردید، شما نماز خوندن که چه عرض کنم، حتی اگر برنامه‌تون این باشه که چه میدونم روزهای دوشنبه ناخونه چه میدونم دست چپتون رو بگیرید، ملت اونطوری عمل میکنن. یعنی نگاه میکنم میگه حتما یه چیزی هست، یعنی اینطوری الگوهای رفتار این رشد پیدا میکنه. من اینم به حرف زدم که آیه همایی عزیز طول تاریخ پره،
پر از حرفی بله،
اما جهان بر مدار رفتار حرکت کرده و رشد پیدا کرده، نه بر اساس گفتار. گفتار در جای خودش از اونم به شرط این که ما رفتار خوب کسی رو به گفتار در میاریم، اونم باید رفتار کنیم، وگرنه اینها تأثیر نخواهد گذاشت. من پیشنهاد میکنم، چون حالا نمیخوام خیلی اطالی کلامم بشه،
خوش
پیشنهاد میکنم که نیازی نداره که دیگران رو بخوایم به نماز دعوت بکنیم، اول خودمون رو دعوت کنیم به نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، و بعد ببینیم که آیا این نماز خوندن ما رو از بدی دور میکنه. به میزانی که از بدی دور کرده، مطمئن باشید این نماز ما تأثیر خواهد گذاشت و دیگران رو هم دعوت خواهد کرد. اینم تعبیر بنده نیستا، از ائمه معصومین علیهم السلام داریم که کون دعاء الناس بغیر السنتکم، به غیر از زبان مردم رو دعوت کنید به خیر و خوبی
با عمل،
و اون هم در رفتار.
در برنامه بفوق آفتاب بودیم با برادر حسین معصومی، یکی پیامکی داده بود که بچه من اینو متوجه شده که باید نماز بخونه، اما مثلا سر صبح کاهلی بچه است دیگه، جوانه و اینا، چطور میتونم تو این قضیه، چون شما هم مشاور رفتاری هستید هم مشاور علوم دینی، از شما پرسیدم آقای معلم چطور عمل کنم که بیدارش کنم، اجباری قرار بدم، چی کار کنم؟
اصلا اجباری به نماز نیست، اجباری به بیدار کردن نیست. من بذارید یه خاطره پس بگم. مرحوم عاشق احمد رحمانی همدانی، مؤلف کتاب فاطمه الزهرا، یکی از کتب بسیار مهم و تاثیرگذار در باره زندگی از زهرا سلام الله علیها که در تاریخ شیعه واقعا بی‌نظیر این کتاب. من توفیق داشتم در ایام جوانی در خدمت این بزرگوار بودم، یعنی ایشون اومده بودن در کتابخونه‌ای و در شهرستان همدان، منم هم توفیق داشتم، معمولا تو اون کتابخونه اهل مطالعه بودم، کتاب می‌خوندم و اینها، بیشتر اونجا بیتوته می‌کردیم تو این کتابخونه، و ایشون هم به هر حال اونجا بودن به جهت همین تحقیقاتی که می‌خواستن انجام بدن. اولین مواجهه من با ایشون که خدا رحمتش بکنه به رحمت خدا رفت، این بود که مطالعه می‌کردم، من مطالعه می‌کردم، این طرفشون هم داشت اون طرف کتابا رو مطالعه می‌کرد. نزدیک شب بعد از اینکه شام رو خوردیم به من گفتش که من اجازه دارم اگر شد فردا شما رو برای نماز صبح بیدار کنم یا نه.
عجب.
و من هم خوب یک نوجوانی بودم و جوانی بودم، گفتم آقا این چه حرفه، ما در خدمت شما هستیم، افتخارم میکنیم نماز به جماعت برقرار بشه. با این وجود باز احتیاط میکرد. ببینید، ما قرار نیست کسی رو به زور مجبور به نماز خوندن بکنیم، حتی فرزندانمون. اما اگر شما یک الگوی رفتاری در خودتون داشته باشید مبنی بر این که سحرخیزی، و فرزندان شما آثار این سحرخیزی رو در نشاط رفتاری شما ببینن، همسایه های شما در نشاط رفتاری شما ببینن، اونا هم همین کار رو خواهند. شک نکنید.
پافشاری شما روی رفتار به جای گفتار برام جالب بود و امیدوارم که همه ما این امتحان کنیم. تا حالا زیاد حرف زدیم و نتیجه این شکلی گرفتیم.
حالا خودمون هم داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته.
بله، خودمون هم که 100%. سپاسگزارم از شما. همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که ماه سامرا ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو همراهی کردید. یک بار دیگه این مناسبت رو به شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم، با این امید که همه ما از پیروان واقعی امام حسن عسکری علیه السلام باشیم. از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر. و نیکی دوستان خوب شنونده، در خبرها آمده بود که صبح امروز بیژن علی محمدی، دوبلور مطرح و باسابقه کشورمون، بر اثر سکته قلبی درگذشت. آقای بیژن زنده یاد، بیژن علی محمدی، دوبلور پیشکسوت سینما و تلویزیون، دو هفته قبل به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود که امروز صبح در بیمارستان امام خمینی دار فانی رو وداع گفت. به همین منظور ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد رضا آشتیانی پور، رئیس انجمن گویندگان و سرپرست گفتار فیلم. آقای آشتیانی پور سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر خدمت هموطنان عزیز، شنوندگان شما و همکارانتون عرض ادب دارم و تسلیت دارم.
متشکرم. در مورد این واقعه برای ما میفرمایید، در مورد فوت آقای بیژن علی محمدی؟
متاسفانه هم که فرمودین یک عارضه قلبی داره، ایشون پیش اومد و امروز صبح مطلع شدیم که به هر حال دیگه نتونستن تا به این واقع بیماری رو بیارن و دار فانی رو وداع گفتن و ما و همکارانش رو درک کردن و اسباب تأسف و تأسف خاطر ما رو فرمودن کردن. و
در مورد مراسم تشییع،
بله، هر یه دوبلاژ.
آقای آشتیانی پور متاسفانه کیفیت ارتباط خوب نیست، ما صدای شما رو واضح نداریم، اگر ممکنه یه مقدار
من یک همین جا بجا شده الان نمیدونم. از شما خدمتون که مرسوم تشریحشون فردا چهارشنبه 15 آبان ما ساعت نیم صبح از مسجد بلال اون ودیعه است به سمت قده هنرمندان به سهر انجام میشه.
بله.
و مجلس تعلیمشون هم ساعت 3:30 تا 5 بعد از ظهر در مسجد امیرالمومنین واقع در بلوار مرزداران خیابان ایثار برگزار میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. این زایعه فوت همکار شما رو خدمت شما و همه هنرمندان، به ویژه هنرمندان انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم رو تسلیت عرض میکنیم. برای اون مرحوم آرزوی آرامش و شادی داریم.
سپاسگزارم.
خدا
نگهدار. محبت کردیم. خدا حافظ. Thank you.